خیلی خطرناکه. این خطرناکه. من میخوام میگم که توی مسئله سایبری باید اهمیت بسیار زیادی بشه. ما حالا یه سری گروه هایی هم شاید داشته باشیم، هکرهای دلسوز، دیدی که مثلا بعضی طرف نفوذ میکنه، گروه هستش هشدار میده، ما باید استقبال کنیم که این نفوذها رخنه های امنیتی باگامون شناسایی بشه. اگر فردی متخصصی عزیزی میاد در این مسائل هشدار میده، اتفاق این دلسوزه، دلسوزه. این مسائل خیلی هم از یک جهاتی اتفاق بیفته خطرناک، بسیار خطرناکه. ولی باید این حالا با ریکار اومدن دولت جدیدی که اومده و مسائلی که در اتفاق میفته و دغدغایی هم که هست، حالا در مورد همین شبکه ملی اطلاعاتی هم که دوستان صحبت شما صحبت فرمودید، یه مسئله هستی از قدیم هم بوده. شما از سال حدود 2016 شبکه ملی اطلاعات در اتحادیه اروپا کلیدش خود، در سال 2018 همین الان انگلستان، آلمان شبکه ملی اطلاعات دارن. خب ما اگه بتونیم توی مسائل به کارهای پژوهشیمون، تحقیقاتمون رو بتونیم افزایش بدیم، مسائل رو بتونیم رشد بدیم، به خصوص از استفاده کنیم، از ما خیلی جوان باسته داریم توی مسائل. اینکه آیا منگوری فرمودن که خیلی از افراد که دارن مسائل سایبری، واقعا حالا من با خیلی از این افراد نزدیک آشنا هستم، واقعا جوانایی هستن که خیلی از پیشنهاداتی که در کشور خارج از با قول معروف رها کردن، در همین جد کشور دارن با جان و دل دارن ایثار میکنن. میکنید هیچ جا بالاتر از آبروی افراد نیست و این مسئله شما همین داره اتفاق میفته. سوء استفاده که در مسئله داره اتفاق میفته، این دوستایی که در این مسئله کار میکنن حمایت بشن، سازمانی که دارن انجام شه. بازم تاکید میکنم دوستانی که در پلیس فتا دارن کار میکنن بسیار دارن زحمت میکشن، دوستانی که در قرقای سایبری پدافند غیرامل دارن زحمت میکشن، دوستانی که در شورای فضای مجازی مسئله. ولی باید حالا یک سبکانداری، یک هماهنگ کننده بخواد اینا سازمان ها رو بخصوص نقاط ضعفش رو پیدا کنه و در صورت که موشه برخورد بشه با کسی که با این مسئله بخواد ساده انگارانه برخورد کنه.
خب با توجه به اینکه این حملات اولین و آخرین حملات دشمن نبوده و این روند هم ادامه خواهد داشت، آیا می شود به گونه ای این مسیر رو مدیریت کرد که ممانعت کرد از چنین حملاتی؟
من اعتقاد دارم که این آخر حمله نخواهد بود. شما من میخوام بگم که حتی شما در کشورهای روسیه، چین، کشورهایی که حتی اتحادیه اروپا، همین مشکلات ما داریم همیشه میبینیم. ما باید همیشه باید آماده، ما باید تاجی سعی میکنیم تبعاتش رو کاهش بدیم، تبعاتش کاهش بدیم. در همین حمله سایبری و همین خرابکاری که اتفاق افتاد، اگر پدافند غیر عامل و مسائل ما اگر چابکی نبود که خسارات خیلی بیشتر از این مسائل بود. دشمن از مسائل استفاده میکنه. من یادم نمیاد که همون ساعت ابتدایی که اتفاق افتاده بود، خب وقتی سیستم از ساعت کارت سوختمان خارج بشه، خب سیستم ریلی ها حتی به سر دستی میشه به قول معروف. شبکه‌های خارجی من دیدم دارن تبلیغات میکردن که یا بعضی افراد میگفتن که خب پس اگه 3000 تومانی شما مثلا میتونید بدید، بچه 1500. خب این خب یه چیز ساده است، ساده انگارانه است. خب وقتی طرف از سامانه رو از حالت سایبهاش من در میاره بیرون، خب معلومه که خب یک نرخ هستش و نرخی که انجام میخواد بشه. ولی میخوام بگم توی مسائل باید همیشه آماده باشیم. نکنه ما یه زمانی بودیم، من یادم نمیره که در سال دهه 70 مسائل، همیشه اشاره کردید مسائل نفکش و مسائل، وقتی که ناوگان آمریکا در خلیج فارس وقتی از تنگه هرمز می‌خواست رد بشه، سیستم جنگ الکترونیکیش مسائلش چنان قوی بود که شاید بعضی از سیستم‌های راداری ما رو در خلیج فارس از کار مینداخت. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار سیاد شیرازی رو، ایشون با اون تراندازات که اجرا کرد در کران، دوستان که در نیروهای مسلح در لحظه لحظه کار کردن، زحمت کشیدن، پیشرفته خیلی خوبی. یه نکته که من هم دقت بکنم، نکنید در مسائل دفاعی، در مسائل امنیتی، هیچ کشوری دست خودشو کاملا باز کسی دیگه باز نمیکنه. شما خاطرتون هستش چند سال گذشته بود، سال 2015 هواپیمای اندونزیایی با قریب به 2300 مسافر در اقیانوس هند مفقود شد. بگذاریم حالا بعد از مدت تکیه از اون هواپیما در مالدیو دیده شد مسائل، آیا این سوال واسه کسی پیش نیومده که آمریکا و چین و روسیه و این همه اطلاعاتی که دارن مسائل محوری، اینا نمیدونن چه اتفاقی افتاده؟ چرا میدونن؟ ولی هیچ کس نمیخواد دستشو باز بکنه. همون که جمهوری اسلامی ایران کرد و یک در یک در مسائل پدافندی که اتفاق افتاد در هواپی بدون سرش گلوباک سرنگون کرد که اصلا خود غربیا باورشون نمیشد. جوری که بغاشم گفتن که ایران دنبال S400 بود، خب خودش که باور رو داره سیزده افاض سگه شورا کنن مسائل. نه یک اصل مهمی هم هست انجام. حالا الان جوری رسیده که ما تو مسائل امنیتی که نظامی ها بهتر بگم سایبری که 25 سال پیش چه مشکلاتی داشتیم، الان به این حد رسیدیم که راحت میتونیم توی مسائل حرفی واسه گفتن داریم. هیچ کس دست خوشو باز نمی‌کنه. شما همین که مثلا سال 95 حمله شد به مؤسسات و مالی و صدایی که تو آمریکا اتفاق افتاد، که مرکز علمی آمریکا شد، خیلی کشورها دارن انجام میدن مسائلو. شما حتی که جالب بود که یک هکر عربستانی سال 95 حمله کرد به مرکز سایت آمار ما. خب همه کشورها، یا جالبی که قریب به 38% حملات سایبری در چین از کدوم کشور به نظر شما صورت میگیره؟ اندونزی. شما میگه باید همه کشورات این مسائل میخوان استفاده کنن. البته هیچ وقت کسی نمیده با پرچم خودش که مثلا ادعا بکنه مسائل، چون یه جنگ خاموشیه، یه جنگ خاموشی که داره انجام میشه در دنیا، همه هم دارن ازش به فراخورش، ولی باید در این زمینه هم در پدافندش و هم در آفندش انسان همیشه آماده باشه.
مخاطرات آینده رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟ به نظر شما چه روش های دیگری رو دشمن در این عرصه دنبال خواهد کرد؟
من میخوام بگم که فضا هرچند به سمت جلوتر میره، این جنگ سایبری عیان‌تر خواهد شد. اینو 100% من میدونم. یعنی همون جوری که خیلی از پرده ها داره است که در جنگ ها در مسئله، شما یک زمانی در همین عرصه سیاسی، در عرصه نظامی، در منطقه، خب دشمنان افراد بر علیه موسط مستقیم، بعد این مسائل رفت به سنگ جنگای نیابتی، مسائل مختلف. این مسائل به نظر من هرچی به صورت جلوتر میره گسترشش بیشتر میشه، به خصوص که این مسائل سایه مسائلی هست که همه با گوش و پوست و استخونشون دارن درک میکنن، خیلی افراد هستن دارن از این مسائل بهره میبرن. ولی من اعتقاد دارم که باید آگاه‌سازی، بازم تاکید میکنم آگاه‌سازی، اگه اتفاقی بشه خبررسانی بشه خیلی خوبه، خیلی خوبه. ما هیچ وقت نباید اصلا در زمان فعلی نمیشه چون خبری از مردم از دنیا پنهان کرد. شما الان میره یه اتفاقی که در دنیا میفته در کمتر از شاید چند دقیقه کل دنیا اون فیلم و اون عکس و اون اتفاق در جریانش قرار میگیرن. دنیایی نیستش که بخوان چیزی رو مخفی کرد، ولی دنیایی هست که میتونن عوض کنن، یا بهتر بگم کلاغ رنگ کنن جای مسائل. شما میبینید که بزرگترین تاکتیک هایی که الان تو مسائل سایبری داره استفاده میشه، تکنیک های موسکیتو هست یا پشه مالاریا یا تکنیک های انحراف افقی یا الغای غیر مستقیمه. شما همین الان شبکه‌هایی که در خارج از کشور بذات نظام جمهوری کار میکنن، خیلی خبرش وقتی شما نگاه میکنی، گوش میکنی، خیلی احساس میکنی که داره واقعیت رو میگه. ولی خب خیلی مهم است، یه سلاحی هستش که میگن بفرما بشین و بترک، در ظاهر یکیه ولی در عمل نیست. تو مسئله سایبری هم همینه، این اطلاعات، کسب اطلاعات، مسائل بسیار بسیار های زمیته.
یک سوال رو از آقای منگولیان پرسیدم، شما اشاراتی داشتین اونچه که در هفته گذشته اتفاق افتاد و پیش از این هم نمونه‌های دیگه رو داشتیم در موضوع پهپادها، در این زمینه شما چه تحلیلی دارید از منظر توانمندی سایبری که در کشور ما وجود داره برای مقابله؟
من نمیخوام به گروه خاصی اشاره کنم، ولی همین که مثلا شما همین هفته گذشته دو تا حمله سایبری بر علیه اسرائیل صورت گرفته، یکی گفتم حمله سایبری که از بلاله گروه سایبر سرو اسرائیل انجام شده که حتی منابع اسرائیل گفته که اگر ابعاد این روشن بشه بسیار خجالت آوره واسه کشور اسرائیل، واسه کشور نم رژیم اسرائیل. ما کشور اسرائیل نداریم، چون کشور دو تا وجه داره که حاکمیت و یکی سرزمینه در رژیم نامشروع اسرائیل. یکی هم یه حمله انجام شد از طریق بر توسط گروه عصای موسی. گروه عصای موسی یه حمله، یه گروهی از هکری بود حمله کرد، و جالب این که اطلاعات شخصی نظام اسرائیل رو هک کردش. هر لحظه دوره ما این، ما میخوام بگم که مردم ها بدونن که این نیست که فقط ما تیم مسائل، خب هک آسیب پذیر بودیم. طبیعی هم هست، طبیعی هم هست واقع مسائل، ولی در کل میخوام بگم این مسائل تو دنیا داره انجام میشه. اینکه حمله سایبری شد در همین آوریل پارسال برای تاسیس حمله که زیر برای زیربناهای آمریکا انجام شد، یا همین حمله ای که در برای سایت سازمان آمار ایران انجام شد، به فاصله یکی دو روز سایت های وزارت ورزش، آب و عربستان کلا از کار افتاد. حالا من نمیخوام به گروه اشاره کنم، ولی اونی که مسائل دقت بسد میکنم میدونه که از هر مسائل از کجا داره نشأت میگیره. در مسائل سایبری ما کارهای خیلی خوبی انجام شده، یعنی واقعا کار خیلی خوب انجام شده. کاری هست که حالا متاسفانه به خاطر بعضی از مسائل اجتماعی یا به خاطر مسائل اطلاعاتی یا امنیتی بعضیش بازو کردنش قابل بیان نیست. ولی من میخوام بگم همونطوری که ما سربازان گمنامی داریم در عرصه مسائل اطلاعاتی، در مسائل سایبری هم دوستان که دارن زحمت میکشن خیلیشون سربازان گمنامی هستن که خیلی از ما شاید اینا رو خیلی سعادت کرشون بگذاریم، ولی واقعا با جان و مالشون زندگیشون دارن خدمت میکنن. ولی بازم تاکید میکنم سایبر اتفاقاتی که داره مسائل میفته باید آگاه‌سازی بشه، و اینم در مرحله‌ای که ما بتونیم اطلاعات مردم افزایش بدیم با ترغیب به مطالعه. اینکه الان ما حتی اگر وقتی میایم صحبت میکنیم در مسائل سایبری، در اطلاع رسانی که میگیریم، بعضی میگن ما حوصله نداریم یا مثلا علاقه ای نشون نمیده. خب در حالی که همین من یه نمونه مثال زدم، همین برنامه که آقای مدققی داره در شبکه خبر اجرا میکنه، خیلی برنامه خیلی جالب، جذاب و خیلی کوتاه. ما باید بتیم از این پالسا، از این وله های از این مسائل چه برنامه رادیویی چه برنامه تلویزیونی واسه آگاه‌سازی مردم، بعد بدونیم اگه برنامه خوب باشه، حرف جذاب باشه، مردم رو واقعا استفاده میکنه.
خیلی متشکرم. نکته پایانی؟
من فقط در آخر عرایزم بازم تشکر میکنم از همه زحمات دوستانی که در این مسائل کشتن، به خصوص در اتفاقی که هفته گذشته از جاب شد به سریعا در کمتر چند ساعت تونستن، چه در عرضه سخت افزار دوستان پدافند غیر آمبری، چه در عرضه نرم افزار دوستان عزیز عرضه خبری، به خصوص رسانه ملی خوبی تونستی مسائل واسه مردم تبیین کنه. ولی بازم دعوت میکنم هممونو به اینکه با مسائل خیلی آگاهانه برخورد کنیم و اطلاعات خودمون رو در این مسائل افزایش بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب زهره اصفهانی و همچنین از آقای منگولی هم ممنونم که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و سپاسگزار از توجه شما از دانش شنونده. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمتون هستیم. گفتگوی سیاسی رو شنیدید. امیدوار هستم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم آشورایی آتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آبهای آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. و ما عزیزان شنونده در کوچه باغ واژه‌ها میان برنامه است که تقدیم به شما میشه. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جعبه گشایی.
در کوچه باغ واژه‌ها
سلام و روزتون بخیر. امیدوارم در پناه پروردگار مهربان خودتون و عزیزانتون سلامت باشید. من مهدی قنات‌آبادی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. توی این روزای قرنطینه زنگ در خونه خیلی از ما رو فقط پیک و پستچی میزنه. پیک و پستچی که برامون بسته هایی رو میارن که بدون خارج شدن از محیط امن خونه دور خرید کردیم و از طریق اینترنت و تلفن سفارش دادیم. و چه هیجانی داره باز کردن این بسته ها و جعبه ها. خیلی از ما هم خودمون صاحب کسب و کار اینترنتی هستیم و برای معرفی و تبلیغ محصول جدیدمون از این لحظه هیجان انگیز باز کردن بسته کلی فیلم میگیریم، بعد هم فیلم این لحظه رو با مشتری هامون در فضای مجازی به اشتراک میذاریم. انگلیسی زبان ها به این فرایند هیجان انگیز باز کردن مرسولات پستی که البته گاهی هم با پیک میرسن و با هدف تبلیغ و معرفی محصول جدید انجام میشن میگن آنباکسینگ. خیلی از فارسی زبان ها هم این روزها از این واژه انگلیسی زیاد استفاده میکنند که البته خدا کنه دلیلش این باشه که برابر فارسی برای این واژه به گوششون نرسیده. پس حالا من ریشه این واژه رو مختصر براتون توضیح میدم و معادل فارسیش رو بهتون میگم تا شما هم کمک کنید تا واژه فارسی این مفهوم خیلی زود به گوش همه برسه. پیشوند آن که با یو و ان نوشته میشه جزء پیشوندهای بسیار معروف انگلیسیه که همه چیز رو تقریبا منفی و معکوس میکنه و گاهی برای نشون دادن نبود یا فقدان چیزی استفاده میشه. واژه باکس انگلیسی هم برای خیلی از ما آشناست و حتی توی کتابای درسی هم معنیش رو یاد گرفتیم. بله، باکس یعنی جعبه. اگر هم در نقش فعل استفاده بشه یعنی قرار دادن چیزی درون جعبه. حالا این پیشوند آن به باکسینگ اضافه شده. به عبارت دیگه لفظ به لفظ این واژه انگلیسی به ما میگه که وقتی آنباکسینگ رو به کار میبریم قرار عکس عمل قرار دادن درون جعبه انجام بشه. حالا فرهنگستان زبان و ادب فارسی مفهومی معادل انتخاب کرده و با توجه به مفهوم این فرایند اصطلاح جعبه گشایی رو پیشنهاد کرده. گشایی هم که نیاز به توضیح نداره و از مصدر گشودن به معنی باز کردن ساخته شده. پس وقتی دارین به مشتری ها و دنبال کننده هاتون توی فضای مجازی وعده باز کردن یه مرسوله و معرفی یه محصول جدید رو مثلا برای روز بعد میدین، خیلی راحت میتونین بگین فردا جعبه گشایی داریم. در نهایت امیدوارم از این برابر نهاد مصوب فرهنگستان استفاده کنین و نتیجه همه جعبه گشایی هاتون گشایش روزی و مشتری فراوان باشه. در پناه حق محفوظ باشید.
از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کردن سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های امروز تا به این لحظه، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز برنامه